بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعداه مجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب بحث ما پیرامون شرح دعای شریف کمیل بود. در جلسات قبل حالا مطالبی رو به عنوان مقدمه ورود به این بحث خدمت شما مطرح کردیم. حالا بیاری خدای عز و جل بریم سراغ خود متن دعا. و همونطور که توجه دارید این دعای شریف با اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء آغاز می شد. حالا چرا اللهم؟ اینجا نکاتی است که من یه مقدمه رو عرض بکنم تا انشالله برسیم به معنای اللهم. ببینید اللهم یعنی چی. قبل از اون این نکته رو یادآور بشم، عرض کردم که در دعاها اگر انسان بخواد در واقع داعی باشد و دعا کننده باشد، باید دعاها رو به قصد انشاء بخواند نه به قصد حکایت. چون گفتیم ما یه قصد حکایت داریم، یعنی انسان واسطه هست، فقط داره نقل قول میکند، مثل قرائت ما در نماز. قرائت ما در نماز به قصد حکایت است. الان وقتی شما در جماعت ایستادید و مثلا در نمازهای جهریه مثل نماز صبح، مغرب و عشا که حمد و سوره رو شما میشنوید، چون امام جماعت داره حکایت میکنه، پس شما دارید کلام خدا رو از که نه از زبان خود خدای متعال میشنوید. اینکه شخص سکوت می کند و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون، که عرض کردیم مصداق اول اون قرائت واجب و در نماز است همینه. یعنی مأموم سکوت می کند، اونم یه سکوت همراه با توجه، سکوت دل. استمعوا و انصتوا، دو چیز از ما خواسته شده است، هم استماع و هم سمت، سکوت. که میگن این سمتش مراد اون سمت دل است و در واقع سکوت دله. شما ایستادید اما که انا بیکار نیستید، دارد کلام الله بر شما حکایت میشنود، میشنید و گوش میدید و بعد توجه پیدا میکنید به اون. خب اینجا قصد حکایت است. اگر در نماز قصد انشا شد می شود باطل. حالا قصد انشا رو قبلا خدمت شما گفتیم. انشا ببینید به معنای ایجاد است. یعنی شما دارید این کلام رو که انه ایجادش می کنید. اون خواستتون رو دارید اینجوری الان بیان می کنید. این می شود قصد انشا. حالا این چون قبلا توضیح دادیم جلسات قبل، دیگه زیاد معطل نمیشیم. پس دعاها قصد انشاء است. و حتی شما میتونید وقتی یه آیه از قرآن رو به قصد دعا و انشاء بخونید. الان ببینید ما مثلا در ممکن نماز تو قنوت نمازمون این آیه شریفه رو تلاوت کنیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انک انت الوهاب. این به قصد انشاء است نه به قصد حکایت. یعنی ما تو قنوت نماز نمیخوایم فقط یه آیه از قرآن رو تلاوت کنیم، نه، ما این آیه رو به قصد انشاء، یعنی خدا من این خواسته رو ولی از زبان قرآنی دارم میخونم، میخوام ربنا لا تزغ قلوبنا، دلم دوچار زیغ نشد. یا حتی شما مثلا نمیگید نمیدونم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. در قنوت نماز شما قصد انشاء دارید. خب پس در دعا میباد این قصد انشاء. حالا نکته مهمی که اینجاست، کی قصد انشاء برای من محقق میشود؟ وقتی که من چهار چیز رو بهش توجه کنم. خوب دقت کنید، بر همین اساس میفرمان دعا چهار پایه دارد، چهار رکن در واقع دارد، که این چهار پایه اگر محقق شد، اون وقت دعا کننده قصد انشاء دارد به دعا. پس اولی چهار پایه رو بگیم تا وقت معنای اللهم. ببینید این اللهم یکی از پایه هاست ها، حالا بعد میگم. انی یه پایه دوم است. حالا اینا دیگه نکاتی است که باید بعد بشه انشاءالله برسیم. خب پایه اول چیه؟ میفرمان پایه اول معرفت حق تبارک و تعالی است. که حالا من دیگه زیاد واردی بحثا اگر بشیم خود جلسات میخواد، فقط بخواهم هم یه امشب یه گذرای اشاره داشته باشیم. این که شما نسبت به خدای متعال یه شناخت داشته باشید، یه معرفت داشته باشید. اولا این که او هستی مطلق است و صرف الوجود است. و ذاتی که هستی مطلق است و صرف الوجود، پس غنی به ذات است. پس اوست که اون وقت میتوانه حوائج خلق رو بدد و خودش هم احتیاج به خلق ندارد. این اول شرط و پایه در دعاست که معرفت نسبت به خدای سبحان. دوم معرفت دعا کننده نسبت به خودش. اللهم انی، اللهم شال بعد انشاءالله تو تفسیر اللهم میشه معرفت الله، انی میشه باید معرفت خودش که داره میگه انی، اللهم انی، خدایا من. یا که انه به اول او آمده، یا به معنای من است دیگه. پس این میشه باید معرفت نفس، معرفت خودش. حالا چه معرفتی نسبت به خودش پیدا می کند شخص؟ اولا می فرمان که اون فقر خودش رو نسبت به خدای متعال. انتم الفقراء الالله، که حالا جلسه قبلم اشاره کردیم، انتم الفقراء، که بعد گفتیم این فقر دو نوع است. یه فقری است که نورانی است، که بعد اون این فقر افتخار است که رسول اکرم فرمودند الفقر و فخری. اما یه فقرم گفتیم داریم، این فقر ظلمانی است و اون فقری است که انسان تنگی معیشت و سختی و نداشتن مال است، که بعد یک عبارت درباره این فقر ظلمانی داریم که هست کاد الفقر ان یکون کفرا. گاهی نزدیک است که این فقر انسان رو به کفر بکشاند. پس ببینید یه فقری است که پیغمبر میفرماد الفقر فقری فخری، یه فقری است که فقر ظلمانی است که کاد الفقر ان یکون کفرا. اینجا شخص خودش رو اون فقر نورانی خودش رو احساس میکند و در نتیجه با این فقرش بعد میگه انی، تو این انی خیلی اسرار خوابیده. یعنی خدا من با اون فقری که خودت فرمودی، خودت میگه نفرمودی انتم الفقرا. پس اینجا من دید، من گفتن و منیت نیست که چطور شخص در دعا میگه خدایا من. نه خیر، این من گفتن فرق میکنه. بله یه من گفتن است، منیت است و اون احساس و وجود است و کبر است و فخر است و امثال اینا، او اینجا جایی ندارد. اما اینجا با معرفت نفس آمده، یعنی اللهم انی، یعنی اللهم فقیرک، اللهم مسکینک، اللهم سائلک. خدا فقیرت آمده. حالا انشاءالله توی این اللهم انی بر حالاشان جرسه آینده می شود. خیلی نکات عظیمی است. وقت ببینید حضرت ابی عبدالله حسین تو دعای عرفه دارد، خدایا و ها انا اتوسل الیک به فقری، این دعای از دعای عرفه است، ها انا اتوسل الیک به فقری، خدا من عصر عرفه هست، عصر دعاست، من با فقرم آمدم. فقیر تو ایستاده، دستاشو بلند کرده. یکی از چیزهایی که حالا خدا روزی میکنه در عصر عرفه مخصوصا استحباب دارد، اون هر اگر این دعا، حالا اگر انسان گاهی خود شخص فرد میتونه این دعا رو ایستاده بخوند، نبنشینه، که ابی عبدالله ایستادند. و بعد از که وقت بعد این جملات نورانی حضرت که ها انا اتوسل الیک به فقری، یه خانمی از خارج از کشور یک میدی زده برای ما، مثل دعای کومیل گوش میکنه از طریق سایت مسجد، نوشته بود که خدا خوشحال شدم که یه شهر و ای کاش بعد از این شهر دعای عرفه رو شروع کنید. گفتیم حالا ببینه همین دعای کومیل تا خدا چی روزی بکند. خلاصه پس اینجا اللهم انی، این انی من، این بخش دوم رکن دعاست، فقیرت. پس اینم شرط دوم و رکن دوم. اما رکن سومی که در دعا میباد مورد توجه با قرار بگیرد، معرفت خود دعاست. اصلا دعا یعنی چی؟ انسان اصل دعا رو بدوند، بعد شرایطش رو بدوند، آدابش رو بدوند، که حالا مثلا فرض ببینید راجع به اصل دعا، ببینید اونقدر دعا در پیشگاه الهی ارزشمند است، میفرماد لولا دعاؤکم، به خدا به پیامبر، این پیامبر بگو که قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، پیامبر بگو اگر دعا شما نبود مورد توجه حق واقع نمی شدید، یعنی دعاتون عاملی است که شما رو مورد توجه حق قرار میداد. یا در یه حدیث نورانی فرمودن الدعاء مخ العباده، اگر شما بخواد برای عبادتون یه مغز تصور بکنید، فرمودن دعا مخ عبادت است، یعنی حتی نماز خوندن نه، اصل دعا بدن مغز عبادت دعاست، که انسان بشینه در پیشگاهی تضرع بکند. پس این توجه گفتم، حالا اینا اگر وارد این مباحث که جلسه اول عرض کردیم اگر بخوایم اینا رو بشون، شاید یک سال همینا طول بکشد، که اینا رو دیگه در ضمن دعا ان شاء الله اشاراتی میکنیم. پس معرفت خود دعاست. شما مثلا آداب دعا رو ببینید، و قرآن میگه مثلا ادعو ربکم تضرعا و خفیه، این دعاتون رو با تضرع و آرام تو دلتون نجوا کنید، نه داد بزنید. یا مثلا فرض کنید آداب دیگری که در باب دعا گفته شده است، مثلا اینکه شخص بیاد با طهارت باشه، رو به قبله باشد، قبل از دعاش حتی اگر صدقه بدهد که در اجابت دعا خیلی مؤثره، استغفار بکنه قبل از دعا کردنش که باز در اجابت مؤثره، حتی غذای حلال خوردن داریم مستجاب نمیشه شکمی که با حرام پر شده باشد. باز اصرار در دعا، الحاح در دعا، اینا دیگه جزوه این بخش سوم است. اما بخش چهارم که خیلی مهم است، اون وقت بعد که این اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، این برحمتک میشه بخش چهارم. که اینا انشاءالله عرض کنم بعد تطبیق بدیم خدمت شما. بخش چهارم میفرمان معرفت اون مدعوون به است. یعنی شما با چی میخوای خدا رو بخونید؟ شما تا اینجا معرفت به خدا پیدا کردید، معرفت به خودتون و فقرتون هم احساس کردید، بعد اصل دعا رو هم آداب شرائطش اینا رو شناختید، حالا با چی میخوای بخونید؟ این مهمه. با چه وسیله ای؟ این وسیله دوباره مهم است. با چه اسمی؟ چرا اینجا اول دعا گفته شده است به رحمت کلتی وسعت کل شد؟ از بین همه اسماء الله و صفات حضرت حق تبارک و تعالی، چرا اینجا صفت رحمت انتخاب شد و سایر صفات دیگه بعد آمد؟ یا اینکه حتی گفته شده دعاتون رو با صلوات بر رسول اکرم شروع بکنید، این خودش معرفت همین مدعوون به هست. چرا؟ چون فیض الهی که نازل است، اما جذب این فیض مهم است. من یه مثال بزنم. شما خورشید داره میتابد، اما استفاده از این نور بستگی دارد به ظرفیت اون کسی که میخواد استفاده کند. ببینید برگ درختی استفاده میکند، این نور میگیره، او تبدیل ها صورت میگیره، او اکسیژن رو تولید میکند، او سوخت سازها. اما همین آفتاب میتابه مثلا بر یه سنگ، سنگ یه جذبه دیگری از آفتاب داره، یه تحولات دیگه دارد، پوست بدن ما ببینید یه چیز دیگه میگیرد، ولی نور خورشید هم هست. ممکن اصلا یک موجودی اصلا از این نور هیچ استفاده رو نتوند بکند، بلکه براش مضرم باشد، اون دیگه نیست. حالا در مورد اینم مهم است که شما با چی میخواید این فیض رو برای خودتون جذب کنید. این عنایت حق و توجه حق رو چجوری میخواید به خودتون جذبش کنید؟ پس این چهارمی خیلی مهم است. و اگر اینجا اون وقت بحث شفاعت میاد، حالا در همین دعای کومل انشاءالله میرسیم، خدا انشاءالله روزی بکند برسیم بهش، میگیم اللهم انی، دعا میکنیم خدا یا من از میام از تشفع به ذکرک، من با ذکر خودت آمدم، که این همین مرتبه چهارم است. یا سر دیگری شما برید آقا ببینیم انبیاء عظام در دعاها و توسلاتشون به رسول اکرم متوسل می شدند و با آقا یه حدیث داریم، خدا به حضرت ابراهیم میگه ابراهیم می دونی چرا تو رو به عنوان خلیل خودم انتخاب کردم و بر قامت تو لباس خلت رو پوشندم؟ ابراهیم گفت نه، فهمود به خاطر صلوات تو بر محمد و آلش بود. اللهم صل على محمد. چون حضرت ابراهیم ببین هنوز پیامبر به دنیا جسمانیشون نیامده است، ولی چون حقیقت اون حضرت ابراهیم میدوند که این عالم با حقیقت محمدیه در واقع خدای متعال خلقش کرده است، برکت اون او دائم از ذکر صلوات، اون قدر صلوات زیاد دارد که خدا لباس خلت رو به خاطر ذکر صلوات حضرت میفرست میش میداد. حالا ببینید گاهی خود ما چقدر غافلیم و بی‌توجهیم. انبیا اینجوری استفاده میکردن. خدا بس به آدم میگه با این اسما بخون توبتو میپذیرم. خلاصه این معرفت مدعو مخصوصاً اون حقیقت محمدیه که عرض کردم، شناخت این حقیقت و توسل به اونها و شفاعت اونها، اون وقت جزء رکن چهارم در واقع در دعاست که بسیار مهم است و ارزشمند. پس این چهار رکن در همه دعاها میباید وجود داشته باشد و ارزش دعا اون وقت عرض کردم با این چهار رکنش تحقق پیدا میکنه. شما چرا مستحب قنوت نماز وترتون رو طولانی بکنید؟ پای برکت همین دعاست. حالا انشاءالله توضیحات دیگری انشاءالله جلسه بعد انشاءالله خدمت شما عرض کنم که وقت بعد انشاءالله اینا مقدمه هست برای رسیدن به اللهم، که وقتی شما حالا ببینید این معرفت رو پیدا بکنیم نسبت به اللهم، دیگه اختصاص به دعای شریف و کمیل ندارد. دیگه شما هر جا اللهم انی دیدید متوجه وقت این معرفت رو شناختید. خدا روزی بفرماد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج ومحبه.